ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. دولت سوئیس از آغاز عملیات آزمایشی کانال بشر دوستانه برای صدور غذا و دارو به ایران خبر داد. وزیر امور خارجه بریتانیا میگوید بین آمریکا و اروپا در مورد لزوم وجود یک توافق فراگیرتر با ایران اختلافی وجود ندارد. و مسئولان بهداشتی از کنترل مرزهای غربی ایران در برابر ویروس کرونا خبر می‌دهند. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت می‌کنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. سوئیس اعلام کرد که سازوکار بشر دوستانه برای صادرات مواد غذایی و دارو به ایران از روز هفتم بهمن اجرایی شد. دولت سوئیس روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد که هفتم بهمن مجوز نخستین پرداخت برای صادرات دارو به ایران به ارزش 2,550,000 دلار از سوی یک شرکت داروسازی این کشور صادر شد. این محموله شامل داروهای ضد سرطان و داروهای مورد نیاز برای پیوند اعضای بدن است. بر اساس بیانیه دولت سوئیس، وزارت خزانه‌داری آمریکا تضمین‌های لازم را به بانک سوئیسی برای انجام معاملات خاص داده است. تحریم‌های آمریکا علیه ایران که پس از خروج واشنگتن از برجام در 18 اردیبهشت سال گذشته به اجرا درآمد، مواد غذایی، دارو و سایر اقلام بشر دوستانه را شامل نمی‌شود. و دومینیک راب وزیر امور خارجه بریتانیا میگوید در زمینه لزوم رسیدن به یک توافق فراگیرتر با ایران اختلاف نظر عمیق بین اروپا و آمریکا وجود ندارد. به گزارش رویترز او این مطلب را روز پنجشنبه در دیدار با مایک پومپئو همتای آمریکاییش اظهار کرد و گفت برای سفری دو روزه در بریتانیا به سر میبرد. آقای راب در این دیدار گفت شاهدیم که ایران از هنجارهای جامعه بین الملل دورتر شده و ایرانی ها باید در این مورد پاسخگو باشند. وزیر امور خارجه آمریکا در این دیدار گفت قطع دسترسی ایران به پول راه درست مجبور کردن این کشور برای گرفتن تصمیم های دشوار است. و اما وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه با انتشار ویدیویی در توییتر از برخورد پلیس فرانسه با معترضان از دولت و پلیس فرانسه خواست. در مواجهه با تظاهرات مردم فرانسه از کاربرد زور و خشونت عریان پرهیز و حقوق تظاهر کنندگان را رعایت کنند. درخواست وزارت امور خارجه ایران از دولت فرانسه در حالی مطرح می شود که جمهوری اسلامی به دنبال اعتراضات گسترده آبان 98 که به کشته شدن صدها تن از معترضان از طریق شلیک مستقیم گلوله انجامید در سطح بین المللی مورد اعتراض شدید قرار دارد و مجلس نمایندگان آمریکا نیز در همین روز یعنی روز چهارشنبه قطعنامه‌ای را تصویب کرد که ضمن حمایت از حق آزادی شهروندان ایرانی در ابراز عقیده حکومت ایران را به خاطر سرکوب اعتراضات مشروع و دیگر فشارها بر آنها محکوم کرده است. در مورد خواست وزارت امور خارجه ایران از فرانسه برای عدم کاربرد زور و خشونت عریان در مورد تظاهر کنندگان فرانسوی، رادیو فردا دیدگاه شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل را ساعتی پیش جویا شد.
این توییت وزارت امور خارجه پرده دیگری از نمایش وقاحت رژیم جمهوری اسلامی ایران است. در حالتی که در آبان ماه بیش از 1500 نفر در خیابان به وسیله مأمورین انتظامی و سپاه پاسداران کشته شدند و طبق گفته پارلمان ایران بیش از 7000 نفر دستگیر شدند و همچنین در حالتی که ولو با خطای انسانی شلیک کردند هواپیمای مسافری رو ساقط کردند و 3 روز دروغ گفتند و بعد در اثر فشار خارجی مجبور به اعتراف شدند، اما هنوز هم برای کتمان حقایق پشت پرده حاضر نیستند جعبه سیاه رو در اختیار کشورهایی که امکان خواندن اون رو دارد قرار بدهند. حالا از کشور دیگری مثل فرانسه که بیش از 1 سال و چند ماهه که جلیقه زردها در خیابان همیشه آمدند و تا کنون هیچ کس هم کشته نشده، اینا میخواهند که از اونا حمایت میکنن. من غیر از کلمه وقیح چیز دیگری پیدا نمیکنم و این وقاحت فقط و فقط از رژیم جمهوری اسلامی برمیآید.
خانم عبادی، شما تصور میکنید که چرا جمهوری اسلامی چنین عباراتی را به کار میبره وقتی که حتی در صفحات مجازی خود شهروندان ایران به شدت به اونها میتازن؟
اینا در حقیقت یک نوع جنگ روانی رو شروع کردن و این جنگ روانی برای این است که حواس مردم رو از یک مسئله‌ای که برای اینها مهمتره پرت بکنن. من برمیگردم به این مسئله که چه چیز دیگری رو پنهان دارید میکنید که جعبه سیاه رو نمیدید. شما که اعتراف کردید تکنولوژی خوندن این جعبه سیاه رو ندارید، خب پس چرا نمیدید به کشورهای دیگری که امکان خواندن رو دارن؟ با فرانسه که اختلاف ندارید، با اوکراین که اختلاف ندارید، حالا گیرم دشمن ذاتی و همیشگی شما تصور میکنید آمریکاست، بقیه کشورها چی؟ در حقیقت من فکر میکنم این صداها رو که بلند میکنن خودشونم آگاه هستند که واکنش‌های بدی از مردم خواهند گرفت. بازی با افکار عمومی می‌کنند که حواس اونها رو ولو برای مدتی کوتاه از جبهه سیاه منحرف کنند.
خانم عبادی، گذشته از مردم ایران که به شدت به این واکنش نشون دادن، شما تصور می‌کنید که مجامع بین‌المللی، دیگر کشورها چگونه برداشتی از چنین اظهار نظر جمهوری اسلامی داشته باشند؟ به طور مثال مجلس نمایندگان آمریکا حمایت کرده از مردم ایران و اعتراض کرده به رفتاری که با بازداشت شدگان و گرفتن اعتراف از اونها انجام میشه. همچنین اتحادیه اروپا بارها به این مسئله و سرکوب اعتراضات ایران اشاره کرده. سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های مختلف جهانی حالا با دیدن چنین عباراتی تصور می‌کنید که اونها چه برداشتی خواهند داشت؟
حقیقتا به نظر من اونها فقط یه پوزخند خواهند زد که این رژیم رو نگاه کن، کسی که خودش این چنین خشن با مردمش رفتار میکنه، تحمل کوچکترین حرفی رو نداره، چطور در قالب یک معلم اخلاق بین المللی ظاهر شده و مردم رو موعظه میکنه. یادتون باشه موعظه هایی که آقای احمدی نژاد و آقای روحانی در سازمان ملل متحد می‌کردند و مردم دنیا رو ارشاد می‌خواستن بکنه. مایلم بگویم که این بیانیه‌ای که در آمریکا صادر شد از یک جهت اهمیت داره. با اون این است که رژیم ایران دلخوش بود به حمایت دموکرات‌ها و اگر صبر پیشه کرده بود به این امید بود که دموکرات ها در انتخابات آینده برنده بشوند و باز هم داستان اوباما را تکرار بکنند، همونطوری که با اوباما نامه ها رو رد و بدل کردند و بالاخره به یه توافقی رسیدند. امیدوار بودند که این بار هم همون اتفاق بیفته، ولی که آنچنان تشت رسوایی حکومت به زمین افتاده که حتی دموکرات ها هم این رفتار رو دیگه تحمل نکردند و حاضر شدند که خطنامه علیه ایران صادر بکنند و این بایستی زنگ خطر بزرگتری برای دولت ایران باشه که شما در موضعی قرار گرفتید که حتی کسانی که تصور میکردید میتوانند حامی شما باشند هم علیه شما شدند. در مورد سایر سازمان ها و نهادهای بین المللی و اتحادیه اروپا، اونها هم از اول حکومت ایران رو به خاطر رفتار مخالف با ضوابط حقوق بشر مورد سرزنش قرار میدادند، اما متاسفانه حکومت ایران تصمیمش رو گرفته.
از شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، میشنیدیم در مورد درخواست وزارت امور خارجه ایران از فرانسه برای عدم کاربرد زور و خشونت اورلان به گفته وزارت امور خارجه ایران و درخواست برای رعایت حقوق معترضان فرانسوی. و ما روسیه مرز خود با چین را به طور موقت بسته است. تایلند دو نفر را به دلیل انتشار خبر دروغین در زمینه شیوع ویروس بازداشت کرده و گروهی از دانشجویان خارجی در شهر ووهان، مرکز شیوع نوعی تازه از ویروس کرونا، کارزاری را برای درخواست فوری خارج کردنشان از این شهر در قرنطینه آغاز کردند. همه حکایت بر سر ویروس کرونا است. رئیس مرکز بهداشت استان کرمانشاه از مشاهده مواردی از بیماری کرونا در اقلیم کردستان عراق خبر داده و گفته که آماده باش کامل در مرزها و مراکز بهداشتی درمانی استان کرمانشاه وجود دارد. بنابر این گزارش، مراقبت‌ها در مرز تشدید شده و تمام مسافران ورودی کشور از مرزهای غربی بررسی می‌شوند. و ما در مورد خود ویروس کرونا بریم و بشنویم از همکارم هانا کاویانی و وضعیتی رو که ایجاد کرده در مورد شیوعش.
چند روزی است که به سرخط خبرهای جهان تبدیل شده. بازارهای بورس و نفت را تحت شعاع قرار داده، به لغو پروازها، رویدادهای جهانی و رقابتهای ورزشی منجر شده. برخلاف بسیاری از اوقات که یک اتفاق سیاسی میتواند چنین وضعیتی را رقم بزند، یک ویروس مرموز موجبات این دردسرهای پیچیده را برای شهروندان کشورهای مختلف در سراسر جهان رقم زده است. ویروسی از خانواده کرونا که آنطور که دکتر رامین احمدی میگوید علائم ابتلا به آن شبیه آنفلوانزا است.
این آنفلوانزا است که مثل بعضی از آنفلوانزاهای خیلی خطرناک به سرعت توی ریه گسترش پیدا میکنه و با اون التهاب گسترده‌ای که در واقع در ریه ایجاد میکنه باعث این میشه که تنفس برای بیمار بسیار دشوار بشه، نتونه به طور موثری تنفس بکنه و مرگ و میری هم که از این بابت گزارش میشه که به خاطر به موقع نرسوندنش به بیمارستان برای اینکه بتونن جلوگیری بکنن از التهاب بیشتر و خفه شدن بیمار.
حالا چند روزی است که در کشورهای مختلف از جمله ایران سایت‌های خبری مملو از توصیه‌های بهداشتی برای جلوگیری از انتقال این ویروس است. استفاده از ماسک‌های تنفسی، پوشیدن دستکش، تنفس نکردن نفس آلوده بیمار و ضد عفونی مداوم دست‌ها. اقدامات پیشگیرانه ای که به گفته دکتر رامین احمدی در آمریکا می تواند سد راه‌های مختلف انتقال این ویروس باشد.
از 4 طریق اصلی این ویروس منتقل میشه. یکی خب تماس انسان با انسان هست که یا تماس بدنی، پوستی و تنفسیه و یا با یک سطح آلوده و یا خوردن یا تنفس آلودگیه و گزارش هایی هم بوده راجع به اینکه این انتقال از طریق مدفوع انسان صورت گرفته.
حال که هر روز مواردی از ابتلا به این ویروس در کشورهای مختلف دنیا از جمله در نزدیکی ایران مانند امارات متحده عربی گزارش می شود، نگرانی درباره وجود این ویروس در ایران هم شدت گرفته است، خصوصا با توجه به اینکه اتباع چین، کشوری که اولین موارد ابتلا به ویروس در آن دیده شده، در 2 حوزه گردشگری و تجارت در ایران حضوری پررنگ دارند. اظهار نظر مقام‌های ایران در این زمینه 2 جنبه داشته است. از یک سو تاکید بر این که موردی از ابتلا به این ویروس در ایران دیده نشده و تدابیر لازم در این زمینه اندیشیده شده است. از جمله یکی از مقامات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که به خبرگزاری ایرنا گفته از جمله این تدابیر این است که وضعیت سلامت گردشگران چینی در بدو ورود بررسی می شود و پس از ورود به ایران محل حرکت و همچنین سیر حرکت آنها توسط مراکز بهداشت رصد و پیگیری خواهد شد. این پیگیری هم از آن رو انجام می شود که این ویروس کرونا دوران خاموش از چند روز تا 2 هفته دارد. یا در حوزه تجارت با افزایش نگرانی در این زمینه در استان هرمزگان که کشتی‌های صیادی و تجاری چین به آن رفت آمد زیادی دارند، روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفته در نوارهای مرزی دریایی با استقرار پزشکان متخصص تمام ورود و خروج‌ها از کشورهای آلوده و به خصوص چینی‌ها کنترل می‌شود. اما روی دیگر اظهار نظر مقام‌های ایرانی این بوده که امکان اینکه همه درهای ورود کرونا را 100% بست در هیچ کجای جهان وجود ندارد. دکتر رامین احمدی اما به یک مشکل دیگر اشاره می‌کند که خطر شیوع بیماری در ایران را بالا می‌برد.
یکی از مهمترین چیزهایی که مانع شیوع گسترده میشه در واقع عدم سانسوره. شما باید بدونید کجا چه اتفاقی داره میفته که بتونید گزارشش بدید، که بتونید به مرکز اون بیماری بلافاصله دست پیدا کنید و مهارش بکنید. در کشوری که سانسور بیداد میکنه و هر کسی که هر گزارشی از این نوع رو بده بلافاصله با زندان مواجه میشه، گیشگیری یک همچه فاجعه‌ای امکان ناپذیره.
در حالی در ایران فعلا تدابیر در نظر گرفته شده شامل بررسی وضعیت سلامت کسانی است که از چین وارد کشور میشوند، که از آن جمله گردشگرانی هستند که برای تعطیلات سال نو چینی راهی ایران شدند، در نقاط دیگر دنیا این تلاش ها شدت بیشتری گرفته است. در تازه ترین این اقدامات جمهوری چک از توقف صدور ویزا برای چینی ها خبر داده و بسیاری از شرکت های هواپیمایی از جمله بریتیش ایرویز پروازهای خود به چین را لغو کردند.
از هانا کاویانی می شنیدیم در مورد ویروسی که نام کرونا بر آن گذارده شده است. عزیزان، وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرها خواهد بود.